بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مبحث هنر و حماسه دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما بسیاری از اوقات حرفای معنوی که میزنیم، آرزوهای خوبی که پیدا میکنیم و یا نصایحی که میشنویم، برنامه های خوبی که میریزیم اینها رو اجرا کنیم، عملا در میدان زندگی میبینیم که جور در نمیاد. انگار حرفای خوب یه مقدار واقع بینانه نیستن، انگار آرزوها و برنامه های خوب و واقعیت یه فاصله مادرزادی دارن. نه تنها این مشکل، مشکلات دیگری هم هست. گاهی از اوقات از خودمون یه رفتارهایی میبینیم که نمیتونیم اون رو تحلیل بکنیم و یا به تعبیر بهتر نمیتونیم خودمون رو بشناسیم. اگر کسی بگه که خوبی ها و بدی های خودتو بنویس، شاید نتونم یک آمار دقیق بدم. به همین دلیل بعضی ها ممکنه بیان سر راه منو متصف بکنن به بعضی از بدی ها، من تعجب بکنم، میگم من یه هم چیزی ندارم. خیلی بده آدم نتونه از خودش ارزیابی دقیقی داشته باشه و اکثر قریب به اتفاق آدم ها معمولا اکثر قریب به اتفاق ویژگی های خودشون رو نمیتونن بشناسن. طالع بینی ها بر اساس ماه های شمسی، سال های میلادی، طالع بینی چینی، طالع بینی این لنگ دنیا، اون لنگ دنیا، بازار اگه دارن خیلی اشمال همینه. آدم ها نیست خودشون رو نمیشناسن، بعد بگیم متولد آذر ماه، مهر ماه، آبان ماه، همجوری از اول شروع کنیم، فروردین ماه، اردیبهشت ماه، میگن تو یه همچی ویژگی داری، میگه اه چه جالب، از خداشو بیشتر بشنوه، بقیهشو ببینه. حالا خوب هستن یا نه من اصلا نمیخوام واردش بشم. نه مطلق میشه رد کرد، نه مطلق میشه پذیرفت. خصوصا طرز ارتباط برقرار کردن با این طالبینی ها خیلی مهمه. اون درسته یا غلط، اون بیشتر باید روش صحبت بشه و الا خالی از حکمت و فائده نیستن. نه اینکه اینها بتونن آینده ما رو، طالع به معنای آینده ما رو پیش بینی بکنن، وضع طبیعی ما رو بیان میکنن. شما اگه وضع طبیعی داشته باشی همین اتفاقا برات میفته. چرا جذابه برای آدم؟ برای اینکه به آدم کمک میکنن آدم اون قسمت پنهان درونی خودشو ببینه. عرض اولی که کردم خیلی از اوقات خوبی ها واقع بینانه تلقی نمیشن، به این دلیل هستش که شما وقتی سمت این خوبی ها میری، شما این شمایی نیستی که داری سمت اون میری، اون قسمت پنهان شما از این کوچه رد نمیشه، اصلا جور در نمیاد با این آرزو، با این برنامه خوبی که برای خودت ریختی. خیلی بده آدم ها نیمه پنهان خودشون رو نشناسن. از کلمه نیمه پنهان دوست داشتم بیشتر استفاده کنم، اما خیلی جاها اینقدر استفاده شده، دست خورده شده، ممکن آدم رو یاد یه بحثای دیگه احیانا بندازه یا حتی احساس کنه تکراریه، استفاده نمی کنم. قسمت پنهان و خاموش وجود انسان رو در روایات سر انسان میگن، اون قسمتی که انسانها به سهولت نمیتونن پیدا کنن. میدونی اونایی که نماز شب میخونن نصف شب تاریکی دنبال چی میگردن؟ دنبال همین قسمت پنهان خودشون. میگن هیچکی نباشه، ساکت باشه، ما بریم اون اعماق. حتی برای اینکه کسی اعماق وجود خودشو بشناسه لازمه یه مقدار آب را گل نکنیم، یک صفایی به آب بده تا بعد برتونه بره اون عمق، اون ببینه اصلا. این تأملات خیلی میتونن کمک بکنن انسان رو بعد از تزکیه نفس تا زادن بفهمه چی کاره هست، خودشو معطل نکنه. بسیاری از اوقات اگه شما شنیدید که یه آدم بدی بود یه دفعه خوب شد، این تو قسمت پنهان وجودش آدم خوبی بوده، بدیاش رو این بودن، در لایه‌های زیرین روح او جایی نداشتن. دزد قدار بند قالتاقی بود، خیلی به قلدریش مینازید، برخورد کرد حالا توی درگیری‌هاش با یه مردی و گفت امشب میام خونتو غارت میکنم. گفت نه من ناموس دارم، زن و بچه دارم، دختر بزرگ دارم، زشته. گفت اتفاقا میام برای اونا هم میام. گفت نه من آبرو دارم تو من. گفت اتفاقا نردبون میذارم از دیوار میام، برو ببینم. نه به این محترمانی که من گفتم. خب آدم چاقوکش حلوا چجوری حرف میزنه؟ زیادم که ما نمیتونیم ادای اونو در بیاریم. هیچی، آقا ایشون رفت و میلرزیدن، کاری نمیتونستن بکنن. داشت از دیوار میرفت بالا، نردبون هم گذاشته بود. اون نردبون که داشت میرفت بالا، یه آیه قرآن خورد به کمر روحش، اون قسمت زیرین روحش رو اومد، رسوبا شکسته شد. آیا وقت اون نرسیده که بترسن از خدا؟ یه تأمل کرد، گفت آره وقتش رسید، برگشت بود، آدم خیلی خوبی شد. خدا انشالله تو این محرم ها وسط عزاداری ها اون قسمت های خوب روح ما رو رو کنه، ببینیم چی داریم. آخر اون قسمتی که رو میشه روز قیامت بر اساسش تقسیم میکنن به همون هرچی میخوان بدن، ببینیم اون چیه، بالاخره چی داریم ما. آیا علی ابن ابی طالب میاد در مورد ما بگه؟ هیچ کی اینو نمیشناسه، این نمیدونه، خودش هم خبر نداره چه دلی داره برا ما. دنبال رو کردن خوبیا نباشید، اون زیر چه خبره، اون لایه‌های درونی. آدم شد اومد پایین، گفت وقتش شده، پاک شد، گریه ول کرد، به قول معروف مریدا و چاوکشه اطراف و بی سرپرست رها کرد و رفت تو بیابون، برای خودش شد از اولیاء خدا. ظاهرن اسم این فرد فضیل عیاض، از عارفا شد. یه کاروانی اومده بود از اونجا چند وقت بعد رد بشه، تو خرابه جایی مستقر شدن، اینم اتفاقا همون نزدیکی ها بود. رئیس کاروان گفت اینجا باید مراقب اموال خودتون باشید، اینجا باید چی باشه، اینجا منطقه فضیل عیاض چاقوکش بیرحم قدار بند الو بله. یه دفعه فضیل از اون گوشه صدا زد، فضیل مرد، راحت باشید. گفتن ای تو هر کجا میدونی؟ گفت من میدونم اون مرد، خیالتون راحت باشید. عوض شد یه دفعه. بعضی هم اونوری عوض میشن. زبیر تنها کسی بود که با شمشیر از علی دفاع کرد وقتی به خانه علی حمله کرده بودن، کس دیگه به این سادگی این جگر رو نداشت. زبیر یکی از اون چهار نفری بود که هر دفعه علی دعوت میکرد دیگران رو به یاری خودش، علیه آلاف و تحییت و ثنا، هزاران درود بر او باد. زبیر پای ثابتش بود. بعض از اطلاعات جزئی رو نمیگم که مقایسه کنم با بعضی از دوستان امیرالمومنین که کمی دیرتر می اومدن، ولی بدیهای پنهانش آخر سر خاک به سرش ریخت. گفتم داستانشو به یه مناسبتی یه جایی اینجا بود یا جای دیگه نمیدونم، امیرالمومنین آخر سر قانعش کرد جنگ نکن. میدونی آخرین جمله‌ای که زبیر گفت چی بود؟ گفت خب آخه من الان به تو جنگ نکنم که. آقا امیرالمومنین فرمود تو یادت پیغمبر بهش فرمود اینجوری اینجوری؟ یادته؟ تو یه روز جلو علی وای میستی اینا ببین کفر و حق و ایمان و عمل بهش نشون داد. واره درسته گفت چرا وایسادی جلو من؟ گفت حالا چیکار کنم؟ آقا من گفت جنگ نکن با من. گفت آخه جنگ نکنم با مسخرم میکنن. خاطر همین جنگ کرد با علی و به جهنم رفت. تو اینقدر اسیر مسخره نشدن بودی و رو نمی کردی؟ آقا تو چه تناسبی داری با علی؟ اینقدر وابسته بودی به مسخره نشدن؟ آره دیگه این اسیره دیگه، اسیره، ذلیله، عبیره، حقیره، ولی رو نکرده، رو نکرده. جالبه. یه حرف مگو بگو ایم بله بگویم برامون حرف در میارم. بذار نگیم بگم، اصرار کن بگم، اصرارم نکنی میگم. میفرماید یکی پول، یکی علم، این دوتا بدیای آدم رو خیلی حرفه‌ای قایم میکنن. با کلاس، کلاسش هم که منو کشته دیگه هیچ. لایه‌های پنهانی چه خبره؟ لایه‌های پنهانی چه خبره؟ ادب گاهی از اوقات میتونه زشتی های آدم رو پنهان بکنه. غربی ها تو علوم تربیتی میدونی چی به آدم درس میدن؟ میگن تو قدرت اینو باید داشته باشی که هر جایی متناسب با موقعیت رفتار کنی. آدم موفق یعنی همین. ولی اسلامی ها میدونی چی درس میدن؟ میگن ببین هر خوبی داری باید از عمق وجودت ریشه داشته باشه. اگه لبخند بزنی ولی حقیقتا مهربون نباشی، همون موقع پیش خدا میشی سیاه، این زغال. به کسی دست دوستی بدی حقیقتا دوستش نداشته باشی، اونو برای خودت بخوای نامردی. یادتون هست یه شب عرض کردم امیرالمومنین شروع کرد توصیف کردن اهل تقوا رو، در واقع سمعی بصری شده بود، حمام یه دفعه جون داد، هی شنید توصیف علی رو از زبان علی، شنید هی میدید و میشنید، یه دفعه جان داد، رسید به این کلمه جان داد که امیرالمومنین فرمود اگه با کسی رفاقت بکنه خودعه نمیزنه، نیرنگ نمیزنه، واقعا اونو دوست داره، به خاطر خودش هم دوست داره نه به خاطر خودش. اینجا رسید حمام مرد. میگه از عمق وجودت باید ریشه داشته باشه. حالا اگه ریشه نداشت ما فوش بدیم؟ نه فوش نده، ولی تو ریشهش هم درست کن. حالا ما سواد داشتیم، علم داشتیم، کلاس داشتیم، ثروت داشتیم، تونستیم بدیای خودمون رو پنهان بکنیم، این چی میشه؟ بده؟ نه خوبه. اینا کمک های خدا، بدیاتو پنهان کنی که بتونی خفهشون کنی، که خفه بشن بمیرن، عبین برن، نه اینکه پنهانش بونی یواشه که بهش قضا بدی بخور زنده باش. حالا یه وقتی جونور وحشی خواستم بیا بیرون. خاکی بزنم یا نزنم؟ من اینا رو میگم دیگه، یعنی باید بگم دیگه. ولی این دفعه واقعا میخوام سوال کنم، یه حرفایی میزنم که ممکنه نصف جمعیت حداقل اعتراض کنه، بگم حر باشیم، ادای آدمای آزاده رو در بیاریم. این اروپایی‌های با کلاس بدبخت لجن کشیده حیوان صفت رو دیدی؟ اساتید دانشگاه‌هاشون رو میگم، نه عوام بدبختی که سعی بین صفا و مروه‌شون بین دانسینگ و کازینوه. اون خاک بر سرای بیچاره رو نگم، اون مستضعف هم میریم اونا رو نجات میدیم. اساتید دانشگاهشون رو میگم که قوام و دوام حکومتهای سلطه‌گر بر انسانها رو عاملن. اینا کورن، نمیبینن تو فلسطین اشغالی این همه داره کشته میشن. چقدر سالیانه آلمانیا دارن عوارض پرداخت میکنن به خاطر یه قصه دروغی، دروغ راستش اصلا کاری ندارم. چرا اجازه میدن این ظلم ها صورت بگیره؟ چرا اندیشمندان فرانسه به دولت کثیف فرانسه اجازه میدن که دولت فرانسه به جلوی ملت ایران وایسه بگه تو حق نداری انرژی هسته‌ای داشته باشی؟ انسانن اینا؟ تو فکر میکنی اینا آدمن؟ چقدر اشتباه میکنی، آدم ساده لو. تو ندیدی یه انسانی رو اینا گوشتشو گاز بگیرن بخورن؟ فکر کنی بچه است این کارا رو بکنه؟ گوسفند بخوای تو خیابونش قربونی کنی به دارت میزنن، میگن اه انجمن حمایت از حیوانات، چقدر تو خشونت داری، به چقدر نازی، الهی بمیری زیر گل بری پت. این چه حکومت کثیفیه که سلطه‌گری این آب خوردن از گلوتون داره پایین میره؟ شما اصلا با چی اینجوری شدید؟ غارتگرای وحشی. اگه کشورهای جهان سوم رو غارت نکرده بودید این پول و ثروت رو به جیب میزدید؟ شما انسانی؟ بویی از انسانیت دارید؟ من رؤسای جمهور و اراذل و اوباش سیاسیشونو که آشغالای سطل زباله صهیونیستان با اونا حرف نمیزنم، با این انسان نماها حرف میزنم. شما بیشعورا چرا حکومت آمریکا رو به هم نمیریزید؟ اگه نمیفهمید که با این همه علم اونقدر نفهمی واقعا پس فطرتید، سگ به شما شرف داره. اگه میفهمید صداتون در نمیاد واقعا حیوان صفتید. اگه میتونید صدا بزنید خفتون میکنن، بذار چارتاتون بمیرید، شر این کثافت ها رو از عالم بکنید. بالاخره میفهمید یا نمیفهمید؟ یا یه ویلا به استاد دانشگاه حیوان بهش دادن خفه شده، چی کار داره میکنه اونجا؟ اینجا مگه صدا و سیماست ما حرف نزنیم؟ تو درک خودتو بگو، تو چی میفهمی ازش؟ با فهم خودت کنار بیا. نظرت نسبت به آدم ها چیه؟ آقا بالاخره میفهمی یا نمیفهمی؟ میفهمی؟ داد بزن. نمیفهمی بیا حالیت کنم. میفهمی؟ خب داد بزن. میکشن. خب بگو، حداقل اینو بگو، بگو مردم عالم توی اروپا آزادی نیست، اینجا خفقانه، این حکومت صدامه. ده بگو که سگ حکومت صدام شرف داره به حکومت‌های کثیف شما، اون ادعای آزادی نمی‌کرد. شما دروغم میگید، ادعای آزادی می‌کنید. انسان باید موضعش رو با همه اشیاء عالم روشن کنه. من موضعم چیه نسبت به اونا؟ چه این اتفاق داره تو عالم میفته؟ به تو چه ربطی داره یه کشوری میخواد انرژی هسته‌ای داشته باشه نداشته باشه؟ فقط این نیست، این حرف کوچولوشه. هزاران ظلم دیگه ای که ازش خبر داری و نداری. رفتم تو اون کشور، سرمایه داره میگه میخوام برگردم ایران، از این طرف کشورش تا اون ور کشورش 8 ساعت با هواپیما راهه، 7 یا 8 ساعت. یه کشور اینجوری میگم که چرا اینجا که سوپرمارکت داری تو دو طرف این کشور تو شعبه داری؟ گفت اینجا آدم تا یه حدی میره بالا، از اون حد بالاتر خط قرمز مال یهودی هاست. من استعدادشو دارم. گفتم ایرانو بررسی کردی؟ وقت ضد انقلاب نشی بیای اونجا 4 تا مشکل ببینی. گفت اومدم چند ماه هم تو ایران بودم، حسابی همه چی هم بررسی کردم، اینجا مشکلاتش بیشتره. گفتم اینا همه چرا نمیگن؟ گفت هور نیستن به قول سخنرانی شما، بقیش خودم گفتم. گفت نمیدونم. حزب الله هم نبود جلوی ما، تو رستوران داشت غذای مثلا ما آخوندانه میپسندیم میگیم احرامی میخورد. گفتم مسیحی ها چی؟ گفت مسیحی ها هم خط قرمز دارن، نمیتونن زیاد روش کنن، ثروت مال یهود تو غرب. گفتم اینو نمیفهمن بگن؟ گفت والله. از دانشجو تو دانشگاه میپرسیدم یهودی ها جووناشون کدوم رشته میان؟ گفت اکثرا میان مدیریت اقتصاد، بقیه در بیارن ما اینا رو مدیریت میکنیم، پولاشون میکشیم بالا. خب اینو اساتید دانشگاه اونجا مردن بگن؟ شوفی که نمیبینن.
تا میگفتی فه میگفتن فرهزاد، میگفتم سلطه یهود حالیش میشد. بابا چرا چی نمیگی؟ اسی بگو دیگه. اوتوش و عشق است. وقت تو خیابون مرتب میره مرده شروع شو ببره. من قصه نمیخورم، نباید بخورم، داد نباید بزنم، عربده نباید بکشم. برای چی؟ صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفته توی یکی از روستاهای فرانسه، تو اونجا دیگه عصبانی نمیشم، آب نمیخواد بیاریم. گزارشگر داره اینجوری میگه، گوش بده گزارشگر و عشق است. میگه اینجا همه به نظم عادت کرده ان، نیازی به پلیس در چهار راه نیست. فرهنگ اینجا کار شده است، کار کردن نه رشد یافتن. نظم را چگونه را داره؟ قش نکنی تو تو راه، و بعدم بقیه گزارشا میمونه رو زمین. ندید بدید، این تو خونه بزرگ شده که باباش هر موقع میخواست از کنارش رد بشه یه لگد میزده تو شکمش، عقده نظم خیابون داره. میگه آخه اینو میبینی؟ ظاهرشو میبینی؟ باطنش هم ببین، باطنش هم ببین. من اصلا نمیتونم آشتی بکنم، اصلا نمیتونم نفس بکشم تو اونا. بارها شده رفتم به رفقا گفتم آقا من زودتر میخوام برگردم. میگه آه خیلی هم اینجا میخواد تنوع. گفتم چی تنوعه؟ حال منو دارن آدم های اینجا به هم میزنن. دیوار تنوعه، دیوار میخوام 100 سال زیر نباشه، ولکن میخوام برگردم. فیلم گرفتم از اونجا آوردم به بچه‌هام نشون میدم. بچه‌ها میگن واقعا اونجایی؟ نمیگم اینه. بله میدونی من چه فیلم گرفتم؟ اومدم از آدمای خپل و درب داغونشون عجق موج فیلم گرفتم. بچه‌ام باور نمیکنه اروپایی اینجوری باشن. گفتم بابا این صدا و سیمای جمهوری اسلامیه که نمیدونم حالا این فیلمای اونجا مانکناشو میره نشون میده تو میگن اینا هم اینجوریه. از ماشین خونه یه جاهای فیلم برداری کردم، رفقای دانشجو هم میگفتن که حاج آقا اینجا رو چرا فیلم برداری میکنی؟ بیا الان میریم یه جای خوشگل فیلم برداری کن. بهشون گفتم شما چقدر ساده اید. شما فکر نمیکنید من آخوندم تیزم، من دیگه کلا سرم نمیره، عمام رفته یه بار. به خدا از دردم اینجوری حرف میزنم، یعنی اگه اینجوری حرف نزنم زار زار میشنم بشتون گریه میکنم، نمیتونم حرف بزنم. حالا ببخشید نم گفتم. دیوان آبه رو بخوریم یه صلوات خب. در نگاه کردن طعم، حالا وسط دعوا نرخ تعیین بکنیم، از آب زلال چنین گفتگویی ماهی بگیریم. در نگاه کردن طعم آزاده باش، هر چی رو خواستی نگاه بکنی ها بگو صبر کن من خودم تصمیم میگیرم من چه تحلیلی باید داشته باشم. همین، نمیگم حرف منو گوش بده، حرف منم یه صدا کنار یه صدایی که همه اونو میگن، دوتاش هم بشنو، حالا برو خودت تصمیم بگیر، خودت باش. ما والا بچه طلبه بودیم، روایت میخوند استاد اخلاق، اون که میتونم اسم ببرم از بزرگانم، میگفتم خب حاج آقا، میگفت این روایته، من این روایت اینجوری تعریف میکنم. گفتم صبر کن من این روایت رو روش فکر کنم بیام من چجوری تعریف میکنم. میخندید، میگفت خوشم میاد، حرفی رو قبول نمی. میگفت امام صادق علیه السلام فرمود صبر در رأسه. گفتم حاج آقا شما صداقت رو دیروز گفتی در رأسه، واقعا کدومش در رأسه؟ بفهمم دیگه، طلبگی ما رو اینجوری روش دادن دیگه که خودت باید بفهمی. ما تا از استادمون ایراد نگیریم استاد نمیشیم، که کسی قبول نمی کنه. شاگردان حضرت امام هستن الان مرجع تقلیدن، باید بره تو درسش از فتاوای امام ایراد بگیره، ولی اصلا مرجع تقلید نمیشه. هر کی هر چی بگی که نمیتونم بپذیرم که. خودت برو تصمیم بگیر. تو هم دانشجویی، خیلیاتون دانشجویید، خیلیاتون طلبه و دانشجو نباشید، ایرانی ها همه سر کله شون بالاخره سر گوششون حداقل میجنبه، اگه سر کله شون بوی قرمه سبزی نده سر گوششون میجنبه. حساسن، فعالن، به خدا سیاست مدارای غربی خیلی هاشون بنز قوزک پای دانشجوهای ایرانی سیاسی نیستن، زبل نیستن، تیز نیستن. تو پرانتز بگم، من همیشه گفتم یکی از دلایلی که کشور ما کمی اوضاعش خرابه با این همه استعداد، برای اینکه زیادی استعداد ریخته. در روایات داریم که اگه همه مردم دنیا عاقل بشن دنیا خراب میشه، ایران هم به همین دلیل خراب شده. لذا امام زمان، گوش بده بقیهش جالبه، امام زمان علیه السلام میاد ایرانی ها رو تقسیم میکنه تو عالم، رؤسای عالم بشن، همه چی آرام میگیره. همه چی حسابی گفتم ها، حالا خندیدی، بعدن گریهش هم بکن، دعا کن آقا واقعا بیا ما رو نجات بده. اون هم از هوش سرشار و ذکاوت و عقلانیت و مهربانی و قلب ایرانی ها گفته شده، در روایات حساب شده فرمودن. اونا نیاز ندارن آمار بگیرن، این جن جن خوبیه، چکارش کنیم؟ ببخشید داشتیم از کجا میگفتیم، از کجا رفتیم خاکی؟ از اینجا بود که پول، ثروت، خود این جزو حرفای مگو بود، پول، ثروت، علم و حتی ادب بدیهای انسان رو چکار میکنه؟ پنهان میکنه. یه دفعه طوفان کاترینا میاد، شروع میکنن مردم شهر از هم دزدیدن، هم دیگر رو کشتن، چه وحشیگری میشه اونجا. فرهنگ آمریکا خودشو نشون میده، آدم های با کلاس. ما البته آرزو نداریم اونا همشون ذلیل و فقیر و حقیر و بدبخت بشن، ما معتقدیم اونها الان خسته شدن از وضع خودشون. البته شما برید اونجا یه کمی اهل تبلیغات و رسانه هستید، میبینید اونا چجوری با رسانه ها چنگ زدن اینا رو نگه داشتن. توی یکی از کشورهای غربی من دیدم، گفتم اینا برای چی؟ اینا چیه؟ چی این تلویزیون هایی که الان شما به من نشون دادی؟ یه دانشجوی 70 تا کانال شروع کرد هی توضیح دادن. گفتم اینا برای چیز آفریقایی و آسیایی و مسلمان هاست؟ گفت نه اینا برای خودشونه. گفتم اینا اینقدر دارن خودکشی میکنن، اصرار میکنن، تأکید میکنن جوان اروپایی رو تو هرزگی نگه دارن. گفتم آخه این فیلمی که من دارم میبینم، این خیلی نه فیلم، تبلیغات، همه روند انگار برای یه گروهی که میخوان تازه اونا رو به هرزگی بکشونن ساخته شده. گفت نه این برای جوانای خودشونه. یه استاد دانشگاهی میگفت یه روز اینا برنامه‌هاشون رو قطع بکنن، دست از سر این مردم وردارن، مردم یه دفعه چون حالشون به هم میخوره، همه چی دیدن دیگه، ته به تهش رسیدن دیگه، مردم شاید بیدار بشن. چجوری نگهشون داشتن کاری ندارم، انشالله یه ذره عرق دینی توشون هست و یه مسیح ابن مریم میشناسن و آقای امام زمان علیه السلام بیاد مسیحی های جهان رو که حالا بیشترشون اروپایی ها هستن و مرفعینشون اونجا هستن، اونا رو از دست صهیونیست‌ها نجات بده. انشالله آقا بده اونا رو نجات بده. و میدونید بزرگترین قوم بعد از مسلمان ها اونا رو امام زمان نجات میده. هیچ جنگی هم بین مسیحی ها و امام زمان رخ نخواهد داد. مسیح ابن مریم هم تو ذخیره ارضی، حساب ذخیره ارضی خداوند متعال نگه داشته برای همون روز. جالبه مسیح ابن مریم تو مکه هم ظهور نمی کنه، وای میسته تا به مرز حساسیت اروپایی ها امام زمان علیه السلام میرسه، یعنی فلسطین اشغالی. قبل از ورود به فلسطین اشغالی مسیح ابن مریم ظهور میکنه، اونجا پشت سر امام زمان نماز میخونه، قصه اروپا حل میشه. ما برامشون دلمون میسوزه، ولی برای مبانی ظلمشون دلمون نمیسوزه، برای حماقتهاشون دلمون نمیسوزه، برای حماقتهاشون دلمون بسوزه، حماقتشون رو تحسین نمی کنیم، برای دلمردگیشون نمی میریم، تنفر برانگیزه. حالا من میتونم یه روایت برای شما بخونم، محل خودمونه دیگه، هی داریم این جلو داره فوق محرمانه رو فوق محرمانه، حالا سری. یه دفعه یه نفر پیش پیامبر گرامی اسلام فرمود، اون آدمه یک کافری بود، گفت چه آدم عاقلیه واقعا، پیامبر اکرم با اون همه ادب فرمود من چی گفتی؟ گفت آقا من گفتم عاقله، نگفتم آدم خوبیه. فرمود اگه عقلش میرسید که موحد بود، اگه دل داشت که خدایی بود. آقا والا به خدا چیزه آجا، آقا ما
بگیم بقیه‌شو با شما صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من که نماینده خدا که هستم، یه نماینده پیغمبر خدا که، بفرمایید. آقا من بعدی ازش ندیدم. بحث امشب ما در مورد اون لایه پنهان است که بعدیا توش قایم میشن. ما یه لایه‌های پنهانی داریم، بعدیا توش قایم میشن. شیطون لعنتی میدونی چی کار میکنه؟ کمک میکنه به ما که بدیهای پنهانمون رو نفهمیم. خودمونی شدیم دیگه، ما دیگه خیلی خودمونی شدیم. تو چه گناههای حاضری انجام بدی، چه گناههای حاضر نیستی انجام بدی؟ میشمارم علامت بزن. اونایی که مثلا قتل حاضری انجام بدی، حاج آقا بد جاییشون که قتل که اصلا نمیتونیم انجام بدی. دروغ میتونی، ها دروغ دیگه، دروغ که نه، چاخان ولی چرا؟ خب ببین، این دو سر طیف، دو سر طیف گناهایی است که میتونیم انجام بدیم. دقت کنین. خب تا چند درصد؟ مثلا اون درجه یک، این درجه 100، قتل رو میذاریم 100، اون رو میذاریم درجه یک. تا چند درجه میتونی گناه بکنی؟ والا آقا دیگه از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ تا 30 اینا میتونیم، آره، ولی 40 اینا دیگه نه. اصلا مامانمون ما رو اینجوری تربیت نکرد. ما سر سفره بابامون بزرگ شدیم، اصلا زشت، اصلا حرفشون هستن. خب باریکلا، تا چند گفتی؟ 30. ببین آخرش دیگه ارزون میخوام برات حساب کنم دیگه، مشتری بشی تو تا 40 میتونی. نه هاجا، اصلا تا حالا ازمون سر نزده، شیطون وسوسهت نکرده. آج آقا شیطون اگه بخواد منو نابود به زورش برسه، دوست داره نابود کنه. نه عزیزم، اون دهتا رو لو نمیده. تو فکر کنی آدم حسابی هستی، لحظه جون دادن اون دهتا رو رو میکنه. اینجا دیگه حرف آخوندی میخوام بزنم. شیطان بیشترین زورش رو برای انحراف انسان دم مرگ انسان میاره. و دم مرگ تو چه وضعیتیه؟ خداوند متعال با پای بسیار محکم، هرچند خوشبو اما بسیار محکم، با دست بسیار محکم، هرچند لطیف ولی بسیار محکمه. یکی از ملائک عزیز و نازنین به نام عزرائیل خفه داره میکنه شما رو. اون شیطان میاد بغل میشه، میگه نگاهش کن، این داره با چیکار میکنه؟ آه دیدی، وسوسه میکنه. دین و ایمان و همه چی ازت میگیره. خدا شده اگه تو مجلس امام حسین نبودی باید ارزون حساب نمی کردم، میگفتم بقیهش تا 100% هم امکان ممکنه داشته باشه، شیطان نمیذاره رو. میگه این آدم هوشیاریه، اگه من یه بار وادار به یه گناه سنگینش بکنم، این میدونید چی میشه؟ میگه من اینقدر بدم، میرم خودم درست میکنم. وجدان داره، نگرش میداره. رفقا دنبال بدیهای پنهان بگردید، پیداش کنید. حالا اجازه بدید در مورد هنر صحبت کنم یک دو کلمه. حاج آقا ول کن سخنرانی تو بکن، من دارم همین ول کردم دارم سخنرانی میکنم دیگه. از شبای قبل گفتم این از موضوع خارج شدن نیست. خدا یه توفیقی که به هنرمندا داده، هنرمندا مدام در حال مکاشفن. اصلا هنرمند میدونی کارش چیه؟ میگه این لیوان برات قشنگه؟ میگه نه، من ندید بدیدم. بهت میگه که اینجوری دست گرفتن لیوان که اینجوری اینجوری کنه قشنگه؟ میگه نه، من هم اینجوری کنم. چیزی نیست، دل نمیبره. یه حالا بهت میگم، بیا بشین پای فیلم. میبره، میچرخوندت، میچرخوندت، میچرخوندت. دو سه تا صحنه حساس فیلم که همه دارن دق میکنن ببینن چی میشه، بازیگر نقش اصلی اومده اینجوری میکنه، خوشگلترین تصمیمو میگیره که تو تا آخر عمر یادت میمونه. بعد میای یه دفعه وقتی از پای فیلم بلند شد، پیامش هم یه چیز دیگه است، از پای فیلم بلند میشی دوباره من میگم اینجوری اینجوری کردن، یا اون فلانی بازی، آه خش نکنی، عادی باش، ساده باش. هنرمند میتونه یه چیزایی که زیبا نیست زیبا جلوه بده. از این هنر بالاتر مثلا کار هنر همینه. والله آی هنرمند برو که هرچی خودمون دیدیم دیگه. هنرمند میگه من خدمتگزار زیباییم، اومدیم و تو ندیدیم، من بهتر زیبا میبینم، من زیباتر میبینم. هنرمند چیکار میکنه؟ میره زیبایی های پنهان رو کشف میکنه، زیبایی های پنهان. این کار اولش که بیشتر به درد ابلیس میخوره، چیزایی که زیبا نیست زیبا جلوه میده. شیطون هم گفت من همین کارم. البته هنرمندای ما زبانم لال، نعوذ بالله، این حرفا چیه؟ بخوان نیستی که زیبا نیست زیبا جلوه بدم، این حرفا چی میزنی؟ خجالت بکش، چی داری میگی؟ نه همینجوری گفتم، داشتم رد میشدیم، نگودیم هنرمندای ما که گفتیم هنر من میتونه اینجوری کار بکنه. مثلا اونایی که استخدام مستقیم سازمان سیاه و موساد هستن، اونا هنرمند، هنرمند باید بره زیبایی های پنهان رو ببینه بیاره پیدا کنه، نه زیبایی های پیدا رو بگیره خودش رو آویزون کنه. بازیگر خوشگل برمیداره بهش آویزون میشه، میگه تو رو خدا داستان منو به خاطر این نگاه کن. قضی زشتی آدم حالتش به هم میخوره، به تو پیامت داستانت همه چیز نگاه کنه، آویزون شده به آدم خوشگل. متاسفانه اخیراً مد شده مفاهیم دینی اینقدر زشتن، اینقدر حال آدمو به هم میزنن، مفاهیم دینی رو هم آویزون میکنن به گردن آدمای خوشگل. نیست مفاهیم دینی به درد نمیخورن. رئیس سازمان دستور داده من باید یه مفهوم دینی، مفهوم دینی هم که بیه حال آدم به هم میزنه، چیکار کنم؟ این خوشگله بازی کنه بلکه جا بیفته. تو بنابود هنر داشته. هنر یعنی چی؟ کسی که خوشگل نیست خوشگلش رو من نشون بدی. هنرمند اون کسی که مثلا یه بازیگری انتخاب کنه، این بازیگر یه صفاتی داشته باشه، روزای اول هیچکی با این بازیگر با داستان فیلم ارتباط برقرار کنه یاد نده، این هنر هنرمنده روزای اول با داستان سریال ارتباط برقرار کنه، ولی با این بازیگر کسی ارتباط برقرار نمیکنه، این قیافش هم همین جور هست، بعد آخر همه بمیرن براش. که اگر عکسش رو کسی رو سینه‌اش زد میگه که زشته، اینو چرا زدی؟ میگه نمیدونی این کیه. اینه یه هنرمندی در داستان خودش زیبایی های روحیش رو به من نشون داد، برام زیبا شد، گفت شهادت سنگ را بوسیدنی کرد. سنگ بوسیدنی نیست، هیچ کی سنگ رو ماچ نمی کنه، شهید میاد سنگ رو بوسیدنی میکنه. هنرمند زیبایی های پنهان رو کشف میکنه، رو میده، میگه تا حالا دقت نکرده بودی این زیبایی رو. البته این حرف من 20 تا لایه داره، یه لایه‌اش یکی از درسایی که بچهای هنر میخونن، شیفته اون درسم. چی میگن اسمشو من هی یادم میره، میان مثلا یه برگ گل رو چند مثلا تیکه میکنن، میرن تو جزئیات طبیعت، زیبایی ها، ترکیب رنگ ها و خیلی چیزا رو میبینن. چی بهش میگن اینو نمیدونم. تو این درس میرن زیبایی های پنهان رو کشف میکنن، میارن یه دفعی عکسش رو میندازن، یه سنگ بسیار کوچولو رو بزرگ میکنن با یه قلم موهایی مثلا میبرن، بعد لایه های اینو نشون میدن، رنگ میکنن و میگن آقا چه دریایی از تنوع و نظم و زیبایی توش هست. یکی از درس های بچه های هنره دو سراغ زیبایی های پنهان برن، زیبایی آشکار که خودم هم دارم میبینم که خدا به پیامبرش فرمود اسیر عبیر زیبایی آشکار نشو، این کار بچه هاست، نینی کوچولو ها اینجوری هن. یعنی چی؟ فرمود دلت نره هر قرمز و سرخابی رو دیدی و جلو چشمت تکون دادن، یا هر شیرینی و خوشمزگی دیدی، پیغمبر دلت نره، محکم باش. بچه اینجوری جغجغه رو دیدی چند تا رنگ میزنن یه اینجوری تکون میدن، آه اسیرش میشه. ای آقا بزرگ شده 40 سالش شده هنوز با همون جغجغه داره کار میکنه، جغجغه عوض شده، را داره میره تو خیابون جغجغه. اصلا کسی که اسیر زیبایی های ظاهر بشه بدون زیبایی های باطن یه جورایی کم داره. ما عقب مونده ذهنی داریم، عقب مونده روحی هم داریم، فدات شم، عقب مونده روحی داریم، عقب مونده عقلی داریم، عقب مونده عقلی هنوز تو دنیای واقعیت زندگی نمیکنه، خیال پردازه. یه مثال بزنم، مثال بزنم، گرون تموم میشه. یه عقب مونده عقلی مثال بزنم،
نه بارک الله. تازه وارد شدی می‌بینی من بعضی حرفا نباید بزنم ولی میزنم. عقب مونده عقلی تو رو خدا بهش نخندیدا. خیلی بی‌نوازن نخندید. عقب مونده عقلی میدونی کیه؟ فکر میکنه همیشه زندگی میکنه، نمیخواد بمیره، برای مرگش تدارک نمیکنه. خیالات دیگه، خیالات باش داشته، موهومات زندگی میکنه. چند سالته؟ اینقدر 20 سالمه، 40 سالمه. این 40 ساله چجوری گذشت؟ یه چشم برهم زدن. خب بقیهش هم یه چشم برهم زدن میگذره دیگه، جدی بگیر. نمیگیره. این خیال پرداز هنوز به بلوغ عقلی نرسیده. من هر چی تند صحبت میکنم شما بگید این دیگه کیه بابا ولش کن، میرم ندارید میاد، لطف میکنید منو تحمل میکنید، میگم آقا من پس ما بزنیم دیگه، بریم دیگه، تون سوارم چه اشکال داره؟ اینا که نازن، خوبن، به کمی منم نگاه نمیکنن، نمیگن این آدم خودش اصلا هیچی نیست، داره به ما چه حرفای درشتی میزنه، دعا میکنن تازه منم آدم شم انشالله. عقب مونده روحی کیه؟ عقب مونده روحی این هستش که به زیبایی ظاهری اکتفا کنه، نگه بقیهش کو. حسنت به اتفاق ملاحت جانم گرفت، چون من جهانیست بنشسته در گوشه ای. حسن داری ولی ملاحت نداری، بی نمکی. گل گرفته آورده جلوی من میگه بفرمایید. من اول گفتم گله چقدر خوشگله قشنگه، اینجا آدم لطیفه، بفرمایید انشالله رو سنگ قبرتون بگذارم، بفرمایید. این چی تو که داریم؟ چه بی ادبه، داره دنبال مردن من میگرده، نمک نداره، خیلی بی نمکی. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. کیا تو زیبایی ظاهری میمونن؟ از نظر روحی کم داره دیگه، از نظر روحی کم داره. کیا اسیر زیبایی ظاهر؟ خانوما دیدی چرا حجاب میگیرن؟ اصلا فکر کردی چرا برترن خانوم ها از در معنوی؟ به خدا حالا میخوام با آقایون مقایسه کنم، دعوا را بندازم، همون حسن رو بگم. خانوم ها چرا حجاب میگیرن؟ چرا بعدشون میاد کسی اسیر زیباییشون بشه؟ ناراحت میشن، احساس میکنن طرف واسه حیوان باشون انگار برخورد کرده. من امتیازات دیگه دارم. علت دیگه اینه که اصلا نمیخواد کسی اصیلش بشه، من عقده محبت داره، کاسه گدایی برداره یه کمی به من نگاه کنید. پول بازم بود آدم احساس بیشخصیتی نیم که لازم داره. خب چیکار کنم؟ یه کسی یه کمی من پول بدهید، این خب میگه یعنی پول بدید دیگه، پول نیاز داره، یه کمی من نگاه کنید. یعنی چی؟ لذا میبوشونن خودشون. اصلا زنها دوست دارن حجابو، طبیعتا دوست دارن، اگه مردا اونا رو خراب نکنن، تمسخرشون نکنن که دست از حجاب بردارن. یا دیدی بعضی وقتا بررسی هایی شده میگه خانومه خانومه رو مسخره میکنه که چرا حجاب پوشیده، اون ناراحته، تو داری تو حجاب، تو اینقدر سیری لبریزی گدای نگاه دیگران نیستی، ناراحت، حرصش در میاد، مسخرت میکنه. کافی تو محجبه بشی کیف کنی، بگی نه من خیلی راحتم، اینقدر ناراحت میشه، داغون میشه. اونقدری که شنیدم اونقدر که خانمهای غیر محجبه اصرار دارن رفقاشون غیر محجبه بشن، محجبه ها اصرار ندارن رفقاشون محجبه بشن. دیگه تشبیه نمی کنم به تریاکی ها که دوست دارن همه رو آلوده کنن. اون نظر روانی اونو ببین، عجیب تعهدی تو خودشون میبینن آلوده کنن کس دیگر رو. چرا اینجوریه؟ من هنو کار نکردم روی این موضوع. چرا میخندیدی شما؟ من هروئینی ها دارم سوال میکنم. خدا اینا خنده هاشون نه خنده قفلته، خنده حکمته. هیچ کدوم هم غم امام حسین انشالله از دلشون بیرون نمیده. لا اله الا الله. زیبایی های هنرمند، وسط بحث پرانتز باز کنم، تو اون پرانتز هنرمند توان این رو داره که زیبایی های پنهان رو آشکار بکنه و سراغ زیبایی های پنهان میره. اینجوری جهان جلوی خودش رو گسترده تر خواهد کرد و این زیبایی های پنهان رو بعد هنر داره به دیگران نشون بده. اون کسی که نمیتونه یه زیبایی پنهانی رو بیاد زیباش بکنه برای دیگران، خب اون هنر نداره، این من میمونه. من چیو بلد نیستم نماز رو زیباش کنم پیش کسی؟ اونم نمیتونه، نمیتونه. وقتی دایره دنبک ببینه و ابزار موسیقی ببینه یاد چی میفته؟ یاد عروسی پسرخالش میفته. چقدر آدم های کوچولویی و استفاده ای که از این موسیقی میشد. ولی هنرمند زیبانگره، تا اینا رو میبینه یاد عشق خودش میفته، میگه وای موسیقی رو نگاه، حالا چه گریه داری میکنی؟ شروع میکنه به این ابزار موسیقی و کار موسیقی یه نگاه دیگه ای داره. ای تار من در چنگ تو، دارم به لب آهنگ تو، در گوشه ها میجویمت شاید تو را پیدا کنم، در نی نوا دارم بسی، در نی نوا دارم کسی، یا بر سر نی میروم یا سر به نی بالا کنم، ای چرخ هستی در دفت، ای جام مستی در کفت، چرخی بزن ضربی بزن تا مجلسی برپا کنم، ای سوز هر آواز من، ای بهترین دم ساز من، در مدح زیبارویی‌ات هر نغمه را اجرا کنم. تو کجایی؟ من برای تو دارم میزنم، همه دارن برای تو میزنن. اون زیبا نگاه میکنه، میگه موسیقی عارفانه. میگه موسیقی غیر عارفانه هم داریم؟ میگه میشه داشته باشیم. هنرمند به زیبایی های نگاه میکنه که دیگران نمیبینن، بعد میتونه به دیگران نشون بده، بگه این دف میدونه چیه؟ بذارید جلوتر نرم، خواهش میکنم. همه چی تو اون پنهانی هاست. اول قرآن به ما فرمودن که الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کیا؟ آدم حسابیا بیان طرف قرآن. همون اول تصفیه میکنه، خدا رو خوشم میاد مشتیه. یه بار بالا من گفتم خدا مشتیه، فردا شب یکی از پیرمردای جلسه جلو میگه آقا چرا چه جرس حرف زدنی؟ گفتم آقا ببخشید. اون نه آخه ما از شما انتظار نداریم. گفتم آقا ببخشید، دارم میرم منبر مردم منتظرم. اون نه نباید بگی مشتیه. گفتم آقا خب بله اشتباهی بود، سبق لسان شد، اشتباه لپی بود. اون نه بالاخره خدا مشتی نیست، ولی قول اسماء الحسنا یعنی بنده خدا پیاده نمیشه با هم بریم. گفتم اصلا خدا مشتیه، مشتی یعنی چی؟ گفت شما میگی مشتی یعنی چی؟ گفتم مشتی یعنی هر کی بره مشهد میگن مشتی، خدا مشهد هست نه؟ گفت آره مشتی دیگه، بله بکن تو رو خدا. دیدم داره ناراحت میشه، خدا شده تو خاطره من تو یکی از مساجد تهران ها، الان که دیگه سالهاست توفیق ندارم برم، گاهی میگشتیم استفاده میکردیم از مردم. بودم ببین مشتی یعنی چی؟ به تعبیر سخنرانی های امروزمون یعنی این جلساتمون یعنی هر دل داره، جیگر داره. خدا اول قرآن تا قرآن رو باز میکنیم که کجا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. تو چی کاره ای؟ آقا صبر کن، حالا ما متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، قبول داری به جلو این کتاب به درد متقین میخوره. متقین کیان؟ ما تازه اومدیم. محمد میگم اونایی که ایمان دارن پشت پرده ظاهر عالم عالمی هست به غیب. حالا منم توشم بعدن صحبت میکنیم با هم. قبول داری این باطن عالمی داره؟ تو باطن، این عالم باطنی داره، تو باطنی داری، تو پنهانی داری، همه هستی پنهانی داره. اما اول سر این پنهان داره صحبت میشه. هنرمند میپردازه به حالا یه سوال. بریم تو بحثمون، خیلی طول کشید، عذر میخوام، میخواستم شب کمتر صحبت کنم، انشالله فردا شب جبران بکنیم انشالله. رفقا نگاه کنید، کسی
باطن خودش رو نیافته باشه باطن هستی رو میابه؟ برو باطن خودتو بیاب. باطن خودتو چجوری بیاب؟ وقتی یه بدی بهت گفتن همینجوری نگو نه من ندارم، نوچ من ندارم. ببین خواهش میکنم با هم را بریم آروم، بدی ها رو چک بکن، در اعماق وجودت ببین آیا بدی هایی وجود داره یا نه. یکی دو تا روایت براتون بخونم. میفرماید که اگر کسی قناعت داشته باشه حره، العبد حر ما قنع، عبد آزاده است با اینکه برده است ولی یه آزاده است اگه قانع باشه. الحر عبد ما طمع، یه آدم آزاد عبد ذلیل اگر طمع تو دلش باشه. طمع تو دلت هست یا نه؟ خواهش میکنم سرسری جواب نده دیگه، بعد از این همه داد و بیداد خیلی آدم باید بگرده ببینه هست یا نه. آزادگی رو از آدم میگیره. لا یسترقنک طمع وقد جعلک الله حرا، میفرماید طمع تو رو به بندگی نکشونه، به بردگی نکشونه، خدا تو رو آزاد آفریده. دیدی دنیا به سمت تو نمیاد؟ نیاد، راحت باش، آزاده زندگی کن، نیاد به جهنم. طمع نداشته باش. طمع خیلی آدم رو ذلیل میکنه. گشتن این که روایت داریم میفرماید امام صادق علیه السلام من احب دنیا زله، 20 تا روایت همینجوری میشه ادامه دادا، صفتهای اخلاقی بدی که آدم رو از حریت جدا میکنن، آزادگی رو از آدم میگیرن. دنیا رو دوست داشته باشی ذلیل میشی. آقا ما دنیا رو که دوست داریم که آخه خب دیگه، اگه نه آقا ما دنیا رو آنچنان دوست داریم، آنچنان این چنین نکن، بررسی کن، برو بررسی کن، یه دفعه میبینی ای هست، ای هنوز هست. برای اینکه انسان آزادگی رو، یک کلمه، برای اینکه انسان آزادگی رو تو خودش بیابه باید بره اعماق وجود خودش رو بکاوه، نه سطوح و لایه های سر رو این رفتاری خودش رو. بحث قیچی تمام. امشب شب تاسو هست، میخوام ببرمتون یک جایی. چرا ابوالفضل العباس مقامش از همه شهدای کربلا باید بالا باشه؟ حبیب ابن مظاهر سن پدر عباس رو میتونه داشته باشه از نظر سنی. بوریر 50 سال، 50 سال نماز صبحش رو با وضوع نماز مغربش خونده، یعنی 50 سال شب تا به صبح عبادت کرده. عباس چرا اونجا باید باشه؟ چی شده؟ عباس شمشیر خورده، بقیه چی به بدنشون اصابت کرده؟ به بحث این چیزا نیست. هر کی دستش قطع بشه مهمتره؟ نه آقا این حرفا چی میزنی؟ خودم که میدونی چرا سوال میکنم. ابوالفضل چون برادر امام حسین پارتی بازی شده، برادرای دیگه هم از خود ام البنین ابوالفضل اونجا داره، اتفاقا کوچیکتر از عباس هم هستن، چرا اونا اینجوری نشدن؟ برادرای دیگه ای داره حسین تو کربلا، بس پارتی بازی فامیلی نیست. آقا پس چرا امام زین العابدین فرمود ابوالفضل مقامی داره پیش خدا تو بهشت که همه شهدا قبطه میخورن؟ هیچ کس تا روز قیامت به شما این سوال رو پاسخ نخواهد داد، چون هیچ چیزی از عباس دیده نشده که دلیل این معنا باشه. آقا چرا عباس رفت تو نهر علقمه آب ننوشید؟ فدات بشم، چی میگی؟ اصحاب امام حسین هم رفتن لب به آب نزدن. عباس هنر نکرده که این کارو کرده، این امتیاز نیست برای عباس. عباس معلومه که آب نمیخوره. اون که نگو این چیزا رو، آدم ندیده نباش. اصحاب امام حسین رفتن لب به آب نزدن. آقا پس چرا عباس زور بازوش قوی بود؟ کم قوی پنجه ما تو کربلا نداشتیم. بعد تو هم که میدونی خدا اینجوری که آی زورش زیاده، من چیکار کنم؟ چه حرفیه؟
پس چرا عباس اینجوری بود؟ راستی فکر کردی؟ عباس حتما یه خوبیایی داشته که دیگران نداشتن، جاش بدی داشتن. حبیب ابن مظاهر بدی داشته باشه؟ حبیبی که تو بچگی رسول خدا بغلش میکرد، نازش میکرد، میگفتن چرا اینو دوست داری؟ میفهمه دوست حسینمه، حسین منو دوست داری این کوچولو. عباس پس چرا عظمت داره؟ فدات بشم. تو اگه آدم خوبی باشی اون قسمت پنهانم پر خوبی میشه، بعد اون خوبیای پنهانت یه ذرهش تجلی میکنه، ولی خدا بقیهش رو حساب میکنه، میبینه همه حب و دنیا نداشتن، ولی فاصله آدمهایی که تو کربلا بودن و حب و دنیا نداشتن یکی 10 کیلومتر بود، یکی 1 کیلومتر بود. یه دفعه میرسه به رقم ابوالفضل، میبینه ابوالفضل فاصلش با حب و دنیا 1000 کیلومتر، 1 میلیارد کیلومتر. اونجاها برو سفر کن. امام امت، رهبر ما بود، دیدی؟ یقین داشت گناه نمی کنه، شبا چجوری ناله می زد در خونه خدا. فاصله شو میخواست زیاد کنه. تو الان خودت چقدر فاصله داری؟ من که ازت پرسیدم 30% اینا داشتی میگفتی. همه گناه ها رو که انجام ندادی بعد میگن حالا باطنت پاکه؟ آره آقا پاکه. چقدر فاصله داره با پلیدی؟ اونجا میدونید چقدر حرفه؟ در مقام عمل یا دزدی میکنی یا نمیکنی. نکردی دزدی تمومه دیگه. حالا 9 نفر هستن هیچ کدوم دزدی نمیکنن. بله یکیشون امیر المؤمنینه، یکیشون شمایی. این کجا و آن کجا؟ بقیهش تو اون قسمت پنهان روح آدمه. قسمت پنهان روحتون اونجا چقدر آزاده است از همه بندها. خدا به علی که نگاه میکنه میگه این علی من از عبودیت غیر من خیلی دوره. یا رسول الله کسی مثل علی نیست، حسینم به علی نمیرسه. بابا بیا تو اون عالم، بیا تو اون عالم. این عالم یک عالم خیالی نیست، یک عالم واقعی است. با متر میشه اندازه گرفت. رفتی اون دنیا بهت میگم میام اونجا، من انشالله زودتر از شما برم، میریم اون دنیا، من بهت نشون میدم زمین بهشت از آخر آسمون شروع میشه تا زمین. یعنی چقدر همه اونجا مال توه بر اساس اندازه های روحی پنهانی که تو وجودت هست. بعضی هم بدن اینجوری هم، بعضی ها هستن بدن. چیه چی کاره؟ آقای مسئول اداره یه گوشه آدم بدی بوده، یه دفعه روز قیامت میبینی با صدام یزید کافر مشهور شده. آقا من کجا این کجا؟ میگه بهت خدا میفرمه من بهت میدون ندادم، ولی اونجایی که آزمایش کردم همونقدر پستی نشون دادی. تو 2000 از جیب مردم زدی ولی با همون پستی که اون این کار رو انجام میده. برید بگردی تو اون باطن. تمام بحث حریت مال رها کردن اون نهانخانه های دل است. آقا راه نشون بدید ببینم برای آزادی نهان خانه های دل. یکی از راهاش اینه که در خونه امام حسین زیاد بریم. آقا ما پارسال رفتیم روزه، بچه خوبی هم بودیم، امسال هم رفتیم روزه، امسال هم بچه خوبی، تغییری نمیبینیم. تو نمیبینی، متوجه نیستی، به باطن خودت نمیتونی نگاه بکنی. تو پارسال فاصلت 1 کیلومتر بود از بدی، امسال اومدی شد 100 کیلومتر، سال دیگه بیای فاصلت از بدی میشه 1000 کیلومتر. اینا رو خیلی وقتا تو حس نمی کنی چون مصرف نداره اونقدر خوبی تو زندگی. مصرف نداره. چقدر میکنی؟ تو چگاه کنی؟ دزدی نکن، نماز تو بخونی، 4 تا ایناست دیگه. البته گاهی از اوقات خدا یه آزمایش هایی میکنه از بنده خودش که بنده لو میده، لو میره که یه بدی تو وجودش داره، ولی
غیر از این آزمایش ها هم اون باطن دیدنیست. ابوالفضل عباس با آی باطن داشت. بی خود حسین فاطمه به یه نفر تکیه نمی کنه. همه تو کربلا به حسین تکیه می کردن، اما به عباس که می رسید می فرمود انت صاحب و لوائی. و عباس ببین الان به کجا رسیده، مقام مرضیه‌ای که دیشب گفتیم تا میری حرم ابوالفضل کافی ابوالفضل دلش بخواد مریض تو شفا پیدا کنه، یه نگاهی به خدا، خدا این داره اینجوری میگه. من چند وقت پیش حرم ابوالفضل عباس بودم، یه آقایی گفت میدونی نامه کجا زودتر از همه جا به امام زمان میرسه؟ گفتم کجا؟ گفت نه جمکران، نه سهله، نه اینجا، نه تو حرم هیچ کدوم از اماما. جایی که نامه میخوای به امام زمان بندازی زود نتیجه میگیری تو حرم ابوالفضل العباس بنداز. العباس چیز دیگه، اینقدر دلش شکسته تو کربلا دیگه خدا اصلا نمیتونه به عباس نبگه، اینقدر دلش شکسته. باور میکنی بهت بگم. میدونه عباس چی دوست داشت؟ عباس دوست داشت برای حسین یه کاری بکنه، لیظهره علی الدین کله بشه. همه گفتن حسین ازت دفاع میکنیم، عباس گفت حسین میخوام انتقام بگیرم، همون کاری که مهدی فاطمه بناس انجام بده. دلش این بودا، دریا دل بود و واقعا اینو میخواست فراتر از واقعیت، و دلش شکست. وقت دلش شکست هیچی هم نگفت، دستاشو قطع کردن، مقاتل نوشتن برنگش نگاه بکنه کجا دستش افتاد. گفت من دیشب یه حاجتی داشتم قطعا نمیشد، حاجتش هم به من گفت، فهمیدم نمیشه، نوشتم انداختم تو حرم ابوالفضل العباس. امروز صبح بهم زنگ زدن فلانی بیا نمیخوای اون کارتو درست بکنی؟ من بیچاره گفتم راست میگی، میدونستیم حالا ما که این حرفا رو حالا بذار ما هم یه نمیخواستم امتحان کنم به خدا عباسو. منم یه کاغذ نوشتم انداختم تو حرم ابوالفضل العباس، گفتم یا ابوالفضل این کارو ببینید چیکار میکنید، یعنی به امام زمان ابن الحسن اگه صلاح میدونید این کارو برای ما درست بود. خدا شاهده من اصرارم نکردم، انداختم تو زری ابوالفضل. تا اومدم ایران اصلا معجزه است، من مونده بودم چه نگاه میکردم. خدایا چقدر عزیزه، چرا انقدر عزیزه؟ به ظاهرش اکتفا نکرد، تو باطن رفت جلو. وفادار عباس یه چیزی بالاتر از این حرفا. ابوالفضل العباس اون عالم بزرگوار یه حرف مگو بذار بگم، تو رو خدا ولمون کنید شما هم. میگفتش که یه عالمی بود استخارهای خیلی عجیبی داشت، به خودش یه ذره مغرور شد، گفت کسی مثل ما استخاره داره؟ ما همه چی مردم رو میفهمیم میگیم. بعد بهش گفتن که برو حرم ابوالفضل، یه خانوم عشایر عرب اونجا استخاره میکنه، تو بهتر استخاره میکنه. اومد اونجا گفت خانم یه استخاره کن، گفت این پول این مقدار پول بده، پولا رو گرفت گذاشت، گفت نیت بکن. اومد دست ببره به تسبیح، گفتش که داری من امتحان میکنی؟ و آقا خانم ببخشید برو من شو برو. گفت خانم عذرخواهی میکنم، این استخاره تو از کجا گیر آوردی؟ چی کار داری؟ اسرار زندگی من شو برو. خانم من خودم عالم دینی هم، اهل استخاره هم، میخوام بفهمم، مزاحمتی ندارم بفهمه. بنده خدا پیرزن برگشت گفتش که من شوهرم کتکم زد، بیرونم کرد از خونه، آواره شدم، بی پناه شده بودم، اومدم خودم از راه دوری به حرم ابوالفضل رسوندم، دم صحن تو هم نرفتم. گفتم عباس تو غیرتی هستی اینجوری منو آواره کوچه و خیابون کردنم جوری نگاه میکنی؟ دیگه نه من نه تو. از حرم اومدم بیرون، دیدم ابوالفضل جلوی منو سر راه گرفت، گفت من که جواب رد ندادم، کجا داری میری؟ گفت رهاش کن، رهات کرده، رهاش کن، بشین اینجا برای مردم استخاره بگی. گفتم من سواد ندارم. فرمود شما قبضه تسبیح رو دستت بگیر، یه ذکر صلوات برس، ما بهت میگیم هر دفعه چی بگو. یا ابوالفضل حالا که خدا اینقدر تحویلت میگیره، تو رو به حق حسین مارم تحویل بگیره. میشه ما امشب میخواییم گدایی کنیم رفقا، فردا شب گریه میکنیم برای حسین. امشب میخواییم گدایی کنیم. یه وقت فردا شب دعا ما نیاری در خونه حسین، این حاجت رو دارم اینا. کربلا هم تالا شده کسی تو جمع ما هنوز تو این دهه تو کربلا نرفته باشه تو حرم حسین، بیاد امشب بریم حرم حسین. اونجا که کربلا هر کی میره اول میره حرم عباس، اذن دخول میگیره، ادخلو یا عباس، آقا اجازه میدی من حرم حسین وارد بشم؟ باز از عباس اجازه بگیری، علمدار اوه. بعد حاجتات هم به عباس بگو، نری کنار ذریعه با عبدالله حسین حاجت بگی، عباس میاد یواش در گوشت میگه مگه من مردم؟ خب بیا به من بگو، تو به من گفتی، من گفتم، نرفتی اونجا کنار گودی قتلگاه وقت حاجت خواستنه؟ یه روزه بخونم عباس گریه کنه، گرچه هر کی رفته کنار گودی قتلگاه دست خالی بر نگشته. شم رفت با سر بریده برگشت، دیگری رفت با انگشتر برگشت، دیگری رفت با پیراهن برگشت. حسین کسی رو ناامید نمی کنه. ولی امشب حاجتاتو از عباس بگی، من که اینجا در خدمت شما. عباس دوستتون داره به خدا قسم. میخوای برای ابوالفضل گریه کنی، میدونی چجوری گریه کن؟ اونجوری که بچه های حسین برای عباس گریه میکردن، چون عباس اگه آبو میرسون به خیمه، آب برای همه شما یتیمای حسین هم بود. دل عباس اینقدر وسعت داره که اینجوری الان حاجت میده. کوچولو بود که اینجوری اختیارات پیدا نمیکرد در عالم بالا. به تعداد شماها به دوش داشت میکشید مشک بیاد آب قطره قطره به شماها بده. دوست داشت، میخواست همه رو نجات بده. دل دریایی عباس رو نگاه کنید، مشک کوچک عباس رو نگاه نکنید. بریم کربلا. حالا گدایی تو کردی از ابوالفضل. تو تهران داشتم از قم اومدم داشتم میافتم تهران، یه جایی به تاکسی گفتم آقا این مسافرات پیدا کردی ما رو برسون. تو را شروع کرد ناله زدن تو ترافیک تهران. گفتم این داستانو قبلا، خیلی گرفتاریاشو. گفت حاج آقا من چیکار کنم؟ گفتم متوسل بشو. گفت توسل یعنی چی؟ گفتم از یکی از اولیاء خدا بخوا کمکت کنه. گفت اولیا مذهب چی؟ من تو توسل؟ گفتم از برادران اهل سنته. گفتم توسل یعنی همین، بخوای اینا شفاعتت کنن، شفاعت همه قبول دارن. گفت حالا از کی بخوام؟ دیدم غریبه است، یه آدرسی بهش بدم که دست رد به سینش نزنه. گفتم برو در خونه ابوالفضل. گفت ابوالفضل آه همون که برادر حسینه؟ گفتم آره. و همون که تاسوعا شهادتشه؟ گفتم نه تاسوعا شهادتش نیست، عاشوراست. یه دفعه تو دلم افتاد بابا یه روزه براش بخونم. آخه عباس خیلی باوفاست، تا ببینه یه جایی دارن صحبتشو میکنن برمیگرده مهربون یه نگاهی میکنه. گفتم بذار همینجا سیمشو وصل کنم، رفت یه وقت بلد نبود چیکار بکنیم؟ جواب نمیگیره. همین الان من یه کاری میکنم، عباس برگرده نگاه کنه بهش تشکر، آقا یه نفر بگه ما دیشب ذکر خیرتون بود، یه ساعت داشتیم ازتون صحبت میکردیم، تو مهربون نمیشی؟ تو که مهربون میشی عباس چی میشه؟ الان ابوالفضل داره با چشمای خوشگلش ما رو نگاه میکنه، دونه دونمونو جداگانه. گفتم ابوالفضل نه، ابوالفضل تو عاشورا شهید شد، همه عاشورا شهید شدن. گفت پس چرا تاسوعا رو برای عباس میگیرن؟ گفتم ها یه روزه براش خوندم. گفتم آخه ابوالفضل تاسوعا مرد،
عاشورا شهید شد. گفت یعنی چی؟ گفتم آخه شمر اومد روز تاسوعا مهربون صدا زد عباس و عباس از خجالت مرد. آقا این کم کم از گوشه چشمشم جوی عشق داشت میریخت. گفتم وز شد سیم وز شد. گفتم برو از اول فصل بخواد درست میشه. خدا شاهدت یه ماه دو ماه بعد دیدمش از دور دست تکون داد. گفت حاجی عباس همه کارامو درست کرد. عباس اینجوریه، خودش دل شکسته است، دلش نمیاد کسی دل شکسته باشه. بریم کربلا، هرچی از خدا خواست خدا بهش نداد. خب عباسم تو طاقت داری، از نوجوانی امیر المؤمنین داره تمرین میده عباسشو، تمرین رزمی میده برای کربلا. عباسم بیا بریم با تو کار دارم. نبرد میکنن. عباس قدر قدرتی بود خدا شاهده تو جنگ شمر شب عاشورا، هی نگهبان برای خودشون میذاشت، میگفتن بابا اینا آخه چیان مگه؟ میگفت اینا ابوالفضل دارن شما نمیشناسین. یه دونه ابوالفضل، درسته؟ ابوالفضل تمرین میده علی. میخوام یه سوال کنم. یا علی ابن ابی طالب، تو که میدونی آخر عاقبت عباس، تو که میدونی کار عباس آخر به جنگیدن نمیکشه، تو چرا داری تمرین میدی اینقدر عباس تو؟ بگو از بپرس از آقا. آقا میفرماید من فکر باطن عباسم، میخوام ببینم خدا اون وقتی که عباس زور تو بازو خودش دید، بعد خدا اون وقتی که یه دفعه بالاخره داد دست عباس رو زدن، عباس یه ذره اخم میکنه به خدا، بگه خدا من به درد حسین باید میخوردم، چرا؟ ببینم عباسم اونجا چی میگه. یا امیرالمومنین فدات بشم، سر تو بالا بگیر. عباست نگاه نکرد به دست داشت. میدونی عباس کی وایساد؟ تا تیر به مشک عباس زدن، مشک آب ریخ، نمیشته فوقف العباس ایستاد. بعدی کجا برم؟ عباس کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ میخوای بری خودتو به بچه ها نشون بدی دق کنن؟ هرچی خواست نداد بهش خدا. یه دفعه تو دلش افتاد خدا میشه من حسینم رو یه بار دیگه ببینم؟ هنوز این حاجت از دلش عبور نکرده بود تیر به چشمان عباس نشست. حالا شما هی به ام البنین بگو ام البنین حسین تو کشتن. میگه باور نمی کنم، مگه عباسم مرده بود دستشون به حسینم برسه؟ ام البنین اول عمود آهن به فرق عباس تو زدن. میگفت من عباسم باور نمی کنم، تو قدت رشید بود، کی دستش رسید عمود آهن به فرق تو برسه؟ امسال رفتم مدینه کنار قبر ام البنین اون گوشه، دیدم این نامردا فهمیدن اینجا هم یه نازنین خطرناکیه. اهل بیت تو از 10-15 متری نمیذارن کسی بره سمت قبرشون، بقیه قبرها رو میدونی بری. یه دفعه هم این طرف هم از 10-15 متری قبر ام البنین رو فاصله انداختن، کسی اینجا نیاد. پیش خودم گفتم که شما هم فهمیدی ام البنین یه آتیش دیگه ای داره. پرسیدم چرا ام البنین که حالا شخصیت مهمی همسران پیغمبر اینا هستم جوری؟ گفت آقا اینا میدیدن هر ایرانی میاد اینجا تا میگن اینجا قبر ام البنین، همه صدای ناله شون بلند میشه. این کیه؟ بچه ها امروز تموم کنم جلسه رو. میخوام تضمینی از جلسه بری بیرون. یا ابوالفضل من اگه یه چیزی نگفتم تو بشینی زار زار گریه بکنی؟ ام البنین تو مدینه شروع کرد بعد از عباس گریه کردن، زجه میزد، 4 شبه قبر درست کرد، ممنوع بودا، میگفتن اینو ولش کن، 4 بچه‌شو از دست داده. 4 تا شب قبر درست کرده بود برای خودش، هی دست به قبر بچه‌هاش می‌کشید، هی میگفت حسینم. برین اصلا کنار قبر ام البنین پیداست. اینو نمیخواستم بگم، میخواستم بگم نمیدونم چرا هر کی با علی زندگی میکنه باید بره هی روزها تا شب گریه کنه. هم خانمش فاطمه زهرا مدام گریه میکرد، هم ام البنین. اما ام البنین تو رو تازیانه نزدن، خانه تو درش و آتش نزدن، تو فقط گریه کردی و سقف بر سرت خراب نکردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. اعماق دل ما، اسرار باطنی ما نورانی مثل اول فضل العباس قرار بده. این قلیل عزاداری ها از ما به کرمت قبول بفرما. حاجت همه حاجتمندان، همه حاجت های این جمع به حق اول فضل العباس به دستک با کرامتش از سایه برآورده به خیر بگردان. خدایا به حق اول فضل العباس دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. در فرج مولامون تأجیل بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.